رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامدادی چهارشنبه 14 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا نیمه ابری خواهد بود. در دوشنبه روزانه 29 درجه و شبانه 20-23 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 31 درجه، شبانه 28 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سوخت هوا شبانه 19، روزانه 29 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 21، شبانه 17 درجه گرم می شود. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز نیمه ابری بوده، از 28 تا 30 درجه گرم می شود.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به مهمترین خبرهای این ساعت. هزاران نفر از نیروهای ارتش چین عملیات جستجو و نجات بازماندگان زلزله شدید در ایالت سیچوان چین را ادامه می دهند. بنابر خبرهای تایید شده، در این زلزله بیش از 12,000 نفر کشته شده اند. با نظر داشتی دامنه خرابی ها و وضع کنونی می گویند که ممکن است شماره کشته شدگان بیشتر از این باشد. بنابرای گزارشی مطبوعاتی محلی چین، بیمی آن می رود که در شهر میانیانگ بیش از 18,000 نفر زیر آوار مانده باشند، در حالی که همین طور هزاران نفر دیگر در زیر بناهای خراب شده قرار دارند.
خانم هیلاری کلینتون در انتخابات مقدماتی برای نامزدی به مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات در ایالت ویرجینیای غربی پیروز شد.
گزارش های تلویزیونی از این ایالت حاکی است که پیروزی خانم کلینتون بر باراک اوباما، مدعی دیگر از این حزب، دیگر چشمگیر است. خانم کلینتون بعد از پیروزیش چنین گفت:
I am more determined than ever to carry on this campaign.
من بیشتر از هر وقت دیگر مصمم هستم که این معرکه را ادامه دهم، تا زمانی که هر کس شانسی آن را داشته باشد که صدای خود را بشنود.
Until everyone has had a chance to make their voices heard.
ولی این پیروزی شانسی اوباما را برای نامزدی از بین نمی‌برد و وی همانا در صف پیش مبارزه قرار خواهد داشت. پیروزی هیلاری کلینتون در این ایالت به این معنی است که وی مبارزه را برای کاخ سفید ادامه خواهد داد. الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، میگوید وی امیدوار است که در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر چند کرسی را به نمایندگان مخالفان دهد تا از انتقادات گروه های دفاع از حقوق بشر رها شود. لوکاشنکو به اتحادیه اروپا هشدار داده است که به تحریم های امریکا بر ضد بلاروس همراه نشود، زیرا بلاروس قلمرو ترانزیتی گاز روسیه به اروپا می باشد. اتحادیه اروپا و امریکا لوکاشنکو را متهم می کنند که وی در انتخابات ریاست جمهوری به تقلب راه داده است.
ویکتور یوشنکا، رئیس جمهوری اوکراین، از پیام سالانه خود به پارلمان کشور دست کشید. هنگامی که وی برای سخنرانی به منبر پارلمان نزدیک می شد، نمایندگان جانبدار یولیا تیموشنکا، نخست وزیر اوکراین، صدر راهی وی شدند. با چنین کار مخالفت میانی رئیس جمهور و نخست وزیر که متحد یکدیگر بودند افزایش یافته است. جانبداران تیموشنکا گفتند رئیس جمهور نتوانست است از تورم پول جلوگیری کند.
در روزهای سومین سالگرد رویدادهای خونین اندیجان ازبکستان، روزنامه‌نگار ناصر زاکروف 2 روز در بازداشت قرار داشت. مقامات انتظامی وی را در نقض به اصطلاح ترتیبات جمعیتی بازداشت کرده اند. ناصر زاکروف در گذشته برای بخش ازبکی رادیوی آزادی کار میکرد و در ماه می سال 2005 از جمله نخستین روزنامه‌نگاران بود که درباره رویدادهای خونین اندیجان بر رادیوی آزادی گزارش داد. جفری گیدمن، رئیس رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، در رابطه با این بازداشت گفت: تحقیر روزنامه‌نگار ناصیروف از سوی مقامات ازبکستان فقط با سومین سالگرد اندیجان مصادف نیست و واضح است که بازداشت این هفته به اساس بود و تلاش دیگری کریموف بود تا روزنامه‌نگاران را بترساند که حقیقت را به مردم می‌رسانند.
در محلی پرادم شهری جایپونی و هندوستان دست کم 6 بمب منفجر شد و بیشتر از 60 نفر کشته بر جای گذاشت. 150 نفر دیگر جراحت برداشتند. جایپور در 260 کیلومتری دهلی در ایالت راجستان قرار دارد و محلی مشهوری سیاحی به شمار می رود. تا حال مسئولیت این انفجارها را کسی به عهده نگرفته است. مقامات انتظامی هند در چنین تبهکاری ها معمولا تندروان اسلامی را متهم می کنند. سالهای اخیر آنها از پاکستان وارد هندوستان می شوند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی. حالا توجه کنید به گزارش های خبری. هزاران نفر از نیروهای ارتش چین عملیات جستجو و نجات بازماندگان زلزله شدید در ایالت سیچوان چین را ادامه می دهند. بنا به خبرهای تایید شده در این زلزله بیش از 12,000 نفر کشته شده اند. با نظر داشتی دامنه خرابی ها شاهدان میگویند ممکن است شماره کشته شدگان بیشتر از این باشد. بنا به گزارش مطبوعات محلی چین بیم آن می رود که در شهر میانیانگ بیش از 18,000 نفر زیر آوار مانده باشند، در حالی که همین طور هزاران نفر دیگر در زیر بناهای خراب شده قرار دارند. همکار ما خیرامانی بخازاده در این باره چنین گزارش می دهد.
شمار قربانی های زلزله شدیدترین چین که در 30 سال اخیر به سابقه بوده است در حال افزودن می باشد. شدت زلزله در حدود 8 درجه ریختر حساب شده است که قلمروی زیادی چین و تایوان را از پکین تا بانکوک فرا گرفته است. خبرهای زیاد راجع به پر خراب شدن ساختمان های مکتب و شفاخانه ها به دست آمده، اینچنین راجع به تخریب دیدن کارخانه های کیمیایی اطلاع داده می شود. بعضی خبرها ها که از آن است که مواد ضررآور کیمیایی به زمین ریخته محیط زیست را آلوده می کند. تو رفت فهرست افراد به نام و نشان شده افزایش می یابد. در روی خط علاهیده اسم بیش از 2000 جهانگرد خارجی ناپدید شده هم آورده می شود که بعد این آفت ها به نام و نشان شدند. طبیبان درمانگاه های سیچوان میگویند که نفرانی زیاد با جراحت های وزنین آورده می شوند. ناظران آفت های طبیعی چین میگویند که به فرق از مقامات میانمار که در کمک به مردم ضرر دیده از طوفان مرگبار تأخیر کردند، رهبریت این کشور واکنشی سریع نشان داد. نخست وزیر چین ون جیاباو شام دوشنبه از گروه های امدادرسان تقاضا کرد که همه تلاششان را برای نجات جان ضرر دیده های زلزله به خرج دهند.
اولین مسئله موردی تشویش من این است که باید پیش از همه جان انسان ها را نجات دهیم. ما یک دقیقه هم تاخیر کرده نمی توانیم. هر یک دقیقه یا ثانیه امکان از دست دادن جان طفل یک نفری آسیب دیده موجود است.
وین گفت که به محل مرکزی آفت ونچوان گروه 1300 نفره نجات بخشان و سربازان ارتش سفر بر شدند و آنها همه کار را برای نجات جان انسان ها انجام می دهند.
من از هیئت امدادرسان پرسیدم که چی تعدادی از مردم شانس زنده ماندن دارند. تا آخرین امید ما همه سعی و تلاشمون را خواهیم کرد که انسانها را نجات دهیم. ما آرام نمی شویم.
فلاکت چین جهان را تکان داد. یکی از اولین واکنش ها از ایالات متحده آمریکا از نام رئیس جمهوری این کشور جورج بوش آمد. شان مکارمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که رئیس جمهوری این کشور عمیقا اندوهگین است.
هنوز ما هیچ درخواست کمکی از حکومت چین دریافت نکرده ایم. ما آماده هستیم که موافق نیازهای این مردم کمک ارائه کنیم. با اولین درخواست ما آماده هستیم که با کمک شتابیم.
همسایه کشورهای چین، کره جنوبی و ژاپن هم بلافاصله واکنش نشان داده یاری خود را پیشنهاد کردند. رئیس ستاد حکومت ژاپن نوبوتاکا ماچیمورا روز سه‌شنبه در توکیو گفت که کشوری وی هم آماده است به کمک مردم آفت زده شتابد.
در پیام تسلیت نخست وزیر تاکید می شود که ژاپن آماده است همه کمک ضروری را ارائه کند، اما تا حال هیچ درخواستی به خصوص از جانب حکومت چین به دست ما نرسیده است.
روسیه نیت دارد هواپیمای را حامل کمک‌های بشری به چین فرستد. چین سال 1976 باری آخر شاهد زلزله مرگ‌افکن پردهشت شده بود که در شهر تانگشان جان 242 هزار نفر را گرفته است.
زلزله فاجعه‌بار و ویرانگر در چین.
امروز جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای یک بازدید از کشورهای خاورمیانه وارد اسرائیل می شود. و امروز و پگاه پنجشنبه در مراسم های 60مین سالگردی تشکیل دولت اسرائیل شرکت می جوید. این آخرین بازدید جورج بوش از خاورمیانه در مقام ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود. به این دلیل وی سعی خواهد کرد اسرائیل و فلسطین را برای رسیدن به صلح تشویق کند. تفصیلات بیشتر درباره برنامه‌های این بازدید در گزارش همکاری ما سلیم ایوبزاد.
پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش سفر پنج روزش به خاورمیانه را از تجلیل شروع می کند. در جشن 60 سالگی تأسیس دولت اسرائیل، یکی از محفل ها کنفرانس پرزیدنت اسرائیل شیمون پیرس خواهد بود تحت عنوان در برابر فردا که پرزیدنت پیشینه چخ واسلاو هاول و رهبر گرجی میخیل ساکاشویلی نیز به آن دعوت شده اند. ایدی دیگری نیز در پیش خواهد بود، ولی سفر بوش بیشتر از سلسله مشکل ها عبارت است تا جشن ها. ماه نویبر سال گذشته وی میزبان کنفرانس بین المللی بود که گفتشونید صلح اسرائیل و فلسطینی ها را آغاز داد. هر دو طرف وعده کردند تا پایان ریاست جمهوری جناب بوش در ماه ینور سال آینده به سازش خواهند رسید. اما پیشرفت در قیاس به گذشت ایام خیلی سست است و همزمان امیدواری بوش نیز لحن آرام تر کسب می کند. چنانچه به جای خوشبینی دو دولت پهلوی هم و اکنون بیشتر از تعریف این دولت صحبت می کند.
There's got to be some roadmap obligations that have to be met. Everybody understands that. Step one is the description.
جناب بوش میگوید طبق نقشه راه قدم اول تعیین دولت آینده فلسطینی است که نباید پراکنده باشد، باید قلمرو یک لخت و مرزهای روشن داشته باشد و مسئله پناهندگان فلسطینی نیز شامل این دستور کار است. جناب بوش از اسرائیل روز جمعه 16 می برای شرکت در یک جشن دیگر به عربستان سعودی می رود. در اینجا از 75 سالگی روابط دیپلماتی میان آمریکا و سعودی تجلیل خواهند کرد. انتظار می رود در اینجا بوش از مشکل دیگر یاد کند که نرخ رکوردی نفت است. و از مقامات سعودی خواهد خواست با هر راه که باشد نرخ نفت را کاهش دهند. اما چون این درخواست در گذشته بی جواب مانده است. از زمان سفر اخیر بوش به سعودی در ماه ینور نرخ نفت قریب 25 درصد دیگر بالا رفت. روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 می بوش در مصر با برخی از رهبران مانند پرزیدنت مصر حسنی مبارک، افغانستان حامد کرزی و لبنان فؤاد سینی‌آرا ملاقات خواهد کرد. مشاور امنیت ملی آمریکا استفان هادلی میگوید این گفتگوها امکانات دیگری خواهند بود برای تاکید دیگر باره به دموکراتیکانی خاورمیانه. ولی روزهای اخیر سخت‌ترین درگیری‌های بیروت از زمان جنگ شهروندی لبنان مسلحان حزب الله را در مقابل طرفداران دولت قرار داد. در این رابطه بوش گفت حکومتش از دولت جناب سینیور را پشتیبانی میکند و به نیروهای آن مدد خواهد کرد تا به افرادی که بیرون از چارچوب حکومت عمل میکنند پاسخ بدهد. و افسود موفقیت لبنان برای صلح خاورمیانه خیلی مهم است و او در سفر منطقه تلاش‌های پشتیبانی از حکومت لبنان را هماهنگ خواهد کرد.
بازدید رئیس جمهوری آمریکا از خاورمیانه که قرار است بعد از چند ساعت از اسرائیل آغاز شود.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم.
محدودیت صادرات خوراکی از سوی برخی کشورها برنامه جهانی خارباری سازمان ملل متحد را نگران کرده است. مسئولان این نهاد سازمان ملل میگویند اگر این کشورها در زودترین فرصت محدودیت صادرات را از میان نبردارند، ساکنان ده ها کشورهای سیاره به گرسنگی مواجه خواهند شد. برنامه جهانی خاربار تاجیکستان را نیز در فهرست کشورهای نیازمند وارد کرده است و میگوید چون این کشورها در روبروی گرسنگی قرار دارند. ماهای اخیر نرخ محصولات وارداتی در بازارهای تاجیکستان به طور بی‌سابقه بالا رفته است. همکارم براد یوسفی نگاهی دارد و وضع امروز بازارهای تاجیکستان، دسترسی مردم به خوراکی و تلاش های مقامات برای جلوگیری از بالاروی بیشتری نرخی آن.
تاجیکستان از جمله آن کشورهایی است که به مواد غذایی وارداتی خصوصا محصولات غله سخت نیازمند است و در ضمن تقریبا در سال گذشته قیمت آرد و گندم در کشور بیشتر از 100% بالا رفته است. همچنین در ضمن نرخ دیگر محصولات نیاز اولیه که هرچند در داخل تولید می شود به مراتب افزایش یافت. قزاقستان که صادر کننده اصلی محصولات غله به تاجیکستان است و تقریبا 97% واردات آرد و گندم تاجیکستان از این کشور می باشد، نیز به صادرات محصولات غله خود محدودیت جاری کرده است که این محدودیت تا ماه سپتامبر سال جاری ادامه خواهد کرد. اما به هر صورت در ملاقات اخیر رؤسای جمهوری قزاقستان و تاجیکستان در استانا، نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان گفته است که با پایین یافتن مهلت محدودیت قبل از همه به تاجیکستان محصولات غله صادر خواهد کرد. ولی فعلا در تاجیکستان واردات غله در قیاس با سالهای قبلی خیلی کاهش داشته است که باعث بالا رفتن نرخ آن در بازارهای کشور شده است. در رابطه غفورجان رسولی سخنگوی وزارت رشد اقتصادی و تجارت تاجیکستان میگوید
در 3 ماهه اول سال روان با جمهوری از کشورهای خارجی بیشتر از 83000 تن گندم و 127.7000 تن ارد وارد شده است. هم گندم و هم ارد واریداتش کمتر شده است و یکی از سبب خوی بلندروی نرخم کم شدنی واریدات می باشد.
سخنگوی وزارت رشد اقتصادی و تجارت تاجیکستان همچنین می افزاید یک علت اصلی کم شدنی واریدات آرد و گندم به کشور گران بودن باج گمرکی است که فعلا برابر به 20% می باشد. اما می گوید مقامات تاجیکستان پیشنهادات در مورد تا حدود 10% کم کردن باج گمرکی، افزایش تولیدات غله در داخل و دریافت و پرورش انواع سرحاصل غله را مورد بررسی قرار داده است. ولی این هم در حالی است که در بازارهای داخلی تاجیکستان نرخ محصولات نیاز اولیه به خصوص آرد و گندم خیلی افزایش دارد و مردم کشور همواره از این نرخ‌ها و عاجزی حکومت در مورد جلوگیری از افزایش نرخ‌ها شکایت می‌کنند. چند ساکن دوشنبه بر رادیوی آزادی این گونه از وضع مشکلی دریافت مواد غذایی شکوه کردند.
اولی که 50-60 بگیری چی بشه؟ 20 کیلو آرد اولو بشه.
همه چی قیمتی؟ یک لینچه آرد 118 سومان. و چی میرسانن؟ هیچ چی دنه میرسانن. یه روغن یه بوتولکش 8 سومان. کجای گپه؟ درآمد ما 150 سومان میگیریم. نمیدونی چی خری.
زندگی بعد گفتی ما مردن یک چوک نده خونی بچورا. عثمان بلنده زمین پاسه. طاقت میکنه میسته. بسیار کارکنای بالای خورده خچو خواندن جا.
ساکنان دوشنبه از گرانی نرخ محصولات در بازارها شکوه میکردند. همزمان با این هراسی باز هم گرانتر شدن قیمت محصولات به خصوص آرد و گندم ساکنان تاجیکستان را فرا گرفته است و در رابطه سر و صداهای زیاد نیز پهن گردیده است. و در ضمن اقتصادشناسان تاجیک تخمین میزنند که اگر کشورهای صادرکننده محصولات اصلی غذایی محدودیت از صادرات محصولات خود را لغو نکنند، نرخ مواد غذا در کشورهای نظیر تاجیکستان باز هم تا میزان خطرزا افزایش خواهد یافت. با گفته وهاب واحدوف اقتصادشناس تاجیک، زیرا سال جاری نیز تولیدات داخلی محصولات غله را نیز نمی‌شود خوشحال کننده تخمین کرد.
این سال حالت استحصال گندم وطنی ما هم از خصوصا در زمین‌های للمی که قریب 180,000 هکتار زمین غله را از 320-330,000 تشکیل می‌کند خیلی حاصل کم می‌شود، چون در ماه مارس یگان مرتبه بارانی در کاری نشد.
وهاب واحدوف اقتصادشناس تاجیک: این در حالی است که سالهای اخیر پرورش و تولید گندم در تاجیکستان خیلی کاهش یافته و قطعه‌های کشت غله را دیگر محصولات عوض کرده است. همچنین حاصل پرورش غله کشاورزان تاجیک در سالهای اخیر نه بیشتر از 13% بوده است که یک علت از کشت این زراعت دست کشیدن کشاورزان نیز همین کم حاصلی عنوان می شود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه به وضع بازارهای تاجیکستان، دسترسی مردم به خوراک.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پروگ و دوشنبه می شنوید.
بعد از پاره موسیقی ما برنامه را با مطالب زیل ادامه می دهیم.
سردی در مناسبات اوکراین و روسیه،
نتیجه بازدید پریزیدنت تاجیکستان از قزاقستان و ملاقاتش با نمایندگان جمعیت های تاجیکان
و بالا رفتن نرخ نفت در امریکا.
چشمی تو اسیرم
شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید و در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه سفرگلی عالمی و من نور محمد خوازاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ قرار داریم.
روسیه و اوکراین درگیری ماجرایی نو شدند. اخیراً وزارت خارجه روسیه از تصمیم اوکراین در مورد لغو اجازه ورود یوری لوشکوف شهرداری مسکو و اوکراین را انتقاد کرد. این تصمیم بعدی آن گرفته شد که شهرداری مسکو در یک جشن در سیواستوپل با اوکراین تعلق داشتن این شهر را زیر سوال برد.
مقامات اوکراین اظهارات لوشکوف را دسیسه و تلاش خلالدار کردن تمامیت ارضی این کشور ارزیابی کردند. خبرنگار ما در مسکو محمد رحیم سیدر میگوید لوشکوف یگانه سیاستمدار روس نیست که چنین اظهارات بحث برانگیز مطرح کرده است.
وزارت امور خارجه روسیه شخص غیر مطلوب اعلام شدن یوری لوشکوف شهرداری مسکو از سوی مقامات اوکراین را اقدام غیر دوستانه ارزیابی کرده است. یوری لوشکوف میری شهر مسکو تای سخنرانی خود با افتخار 225 سالگی نو و یا فلوت دریای سیاه روز یکشنبه اخیر با اوکراین تعلق داشتن شهر سیواستوپل را زیر سوال برد. لوشکوف دعوا کرد ما منتها مسئله این شهر را حل میکنیم.
54 году Севастополь не вошел.
Лужков мегуяд соли 1954 Севастополь дар шумори минтақаҳое ки Хрушёв ба Украин бахшид шомил намешуд. Назари мо ин аст ки ин масъала ҳал нашудааст ва мо онро ҳал хоҳем кард. در توضیح به اظهارات یوری لوشکوف سیاستشناس ولادیمیر فیسینکو میگوید اعلامیه شهردار مسکو واکنش حساب شده در برابر برنامه به ائتلاف اتلانتیک شمالی ناتو پیوستن اوکراین است و هشدار است که قرابت با ناتو یک پارچگی اوکراین را به هم خواهد زد. سیاستشناس میگوید آنچه لوشکوف گفت یک بخش معرکه مقاومت جلوگیری از حرکت اوکراین به جانب ناتو است. تحلیلگر مستقل رئیس مرکز مطالعات سیاسی الکسی موخین هم بر آن است که فکر لوشکوف نو نیست و آن از گفته های ولادیمیر پوتین منشأ می گیرد.
Скандал, собственно, начался задолго до высказывания Юрия Лужкова. Он начался, когда Владимир Путин заявил Джорджу Бушу, правда, в неофициальной беседе о том, что Украина – это вообще не государство.
Алексей Мухин мегуяд, Владимир Путин, таи я гуфтугуи гайри расми бо Джордж Буш, рейс джумхури Америка гуфтаст, Украин аслан давлад нест, густурай джографиои ест тахти тасаруфи Украин. Дар хамин хол, Вазарат Хориджаи Русия аз даавахои Юрий Лужков пуштибони кардаст, و در اعلامیه وزارت آمده است اوکراین میخواهد مردم روسیه را از آزادی بیان محروم نماید. این در حالی است که مقامات اوکراین کنستانتین زاتولین معاون رئیس کمیته امور کشورهای مشترک المنافع در دومه دولتی و رئیس پژوهشگاه کشورهای همسود را هشدار دادند در صورت اوکراین ستیزی دیگر باره شخصی برای اوکراین نامطلوب اعلام خواهد شد. طی سال روان بین روسیه و اوکراین پس از جنجال انرژی اعلامیه یوری لوشکوف دومین ماجرای سیاسی است و این همه از زمان انقلاب رنگی در اوکراین و گرایش این کشور به غرب آغاز شده است. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
ماجراهای نوبتی و لفظی روسیه و اوکراین.
شنوندگان ما می توانند متن گزارش های برنامه ما را در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی نیز پیدا کنند.
بله، یادآوری میکنیم که نشانی این سامانه چنین است: www.ozodi.org.
امروز امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جرایانی بازدید دو روزش از قزاقستان با تاجیکان مقیم این کشور ملاقات کرد. پرزیدنت تاجیکستان پیشنهاد کرد که در قزاقستان نیز چون در روسیه انجمنی تاجیک ها تأسیس شود. بنا به خبرها در این نشست ها تنها افرادی برگزیده شرکت داشتند و بسیار سوال های مهم برای مهاجرین بدون پاسخ موندند. گوش دهیم به گزارش خبرنگاری ما در استانه نصیب جانی امانی.
امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات خیش با سروران مرکزهای فرهنگی تاجیکان قزاقستان و دانشجویان تاجیکی در این کشور تحصیل داشته، ضرورت تشکیل کردن مرکز عمومی جمهوریوی تاجیکان را در قزاقستان به میان گذاشت.
شاید با خیال رسیده باشد که شما نیز مثل همزمان در روسیه بوده خود یک ساختار فراگیر و عمومی اتحاد تاجیکستانیان مقیم قزاقستان را تأسیس کنید. با این گونه افتخار شما را تذکر کنم. فکر میکنم که در چنین اتحاد میتواند چون یک رکن جامعه شهروندی قزاقستان فعالیت خویش را در همسازگی با نمایندگیهای رسمی جمهوری تاجیکستان در این کشور در سطح بلندتر عملی ساخته، بخاطر دفاعی منفعتهای حقوقی و اجتماعی همه تاجیکستانیان مقیم قزاقستان و مهاجران ملت تاجیک و طبع سلمانها جد و جهد.
به گفته رئیس جمهوری تاجیکستان، در قزاقستان در حدود 45,000 نفر مهاجران کاری و 45,000 تاجیکان بومی کار و زندگی میکنند و آنها در 8 مرکز فرهنگی شهری و ولایتی گرده هم آمدند. ولی به خاطر آنکه فعالیت این مرکزها باز هم موثرتر و نقش آنان در حیات فرهنگی کشور قزاقستان ارزشمندتر گردد و آنها خواسته های تاجیکان مقیم قزاقستان را برآورده سازند، چنین مرکز فرهنگی عمومی جمهوری ضرور است. رئیس جمهوری تاجیکستان از همکاری های دو کشور در همه بخش ها اظهار قناعتمندی کرد. به گفته وی الان در تاجیکستان 47 کارخانه مشترک با قزاقستان و 15 کارخانه خصوصی جانب قزاقستان فعال است. رئیس جمهوری تاجیکستان به جوانان تاجیکی در دانشگاه‌های قزاقستان تحصیل می‌کنند مراجعه نموده گفت که هر سال از تاجیکستان به دانشگاه‌های قزاقستان انقریب 100 نفر دانشجو پذیرفته می‌شوند و الان در این کشور انقریب 220 نفر جوانان تاجیک در راه دانش آموزی گام می‌زنند. 150 نفر جوانان تاجیکی مقیم قزاقستان باشند در دانشگاه‌های تاجیکستان تحصیل می‌کنند. امومالی رحمان به جوانان تاجیک مراجعه نموده از آنها دعوت کرد که همه‌جانبه با دانش معاصر مسلح شوند تا فردا به تاجیکستان چون متخصصی ورزیده برگردند و در رشد کشور سهم بگیرند. بخش اعضای ملاقات امومالی رحمان به مسائل مهاجرت کاری تاجیکان بخشش شده بود. سروری تاجیکستان مهاجرت کاری تاجیکان را به کشورهای روسیه و قزاقستان و سایر کشورها چون ضرورت ابیکتیوی بها داد، آن را برای هم تاجیکستان و هم کشوری پذیرنده مهاجران سودمند ارزیابی نمود. ولی از سوی دیگر تاکید کرد که چون اغلب مردم کشور برای جستن جای کار به روسیه و قزاقستان آمدند، در خود تاجیکستان نیروی کاری در ساختمان و برخی از متخصصان در بخش‌های علاهیده نمی‌رسند.
در یک دو ماه اخیر از قصد ویزت 200 نفر کارمندان به روسیه کارمند. موافقیت که سوز دیگر دیگر دو شهر مورد در ساختمان تاثیر میدن متخصیص بیت مورگر
تبریکی که از شرکت داران ملاقات که از ذکر نامش خود داری نمود در صحبت غیر رسمی با رادیو آزادی گفت که چون در ساختمانهای دولتی کمبود کارگران و متخصصان به شدت احساس گردد، این بیانگری آن است که تاجیکستان بنا به موجودیت مشکلات اقتصادی و بسا پایین بودن معاش از نیروی کاری خیش انقریب محروم گردده است و یکی از سبب‌های پایین روی اقتصاد کشور نیز همین است. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، استانه.
دیدار و گفتگوی امومالی رحمان با تاجیکان مقیم قزاقستان.
برنامه خبری بامداد امروز چهارشنبه 14 می را بعد از یک آگهی ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید.
نرخ نفت در امریکا باری دیگر بالا رفته است و اکنون برای یک بشکه و 127 دلار رسیده است. همکار ما لطیفی لطیفی در گزارش خود از نیویورک میگوید این خبر بلا فاصله در دایره های تجارتی امریکا پخش شده است.
دیروز قیمت یک بشکه نفت خام در بازار نیویورک با چنک رکوردی 126 دلار و 98 سنت رسید و متخصصان میگویند سبب جهش نوبتی نرخ اظهارات آخر ایران درباره احتمال کم کردن استخراج نفت بوده است. در بازار بورس لندن یک بشکه نفت خام دیروز با قیمت 124 دلار و 10 سنت خریداری میشد. مدیر شرکت مشورتی ریتر بوش اند اسوسییتس مقرش در شهر گالن ایالت ایلینویس جیم ریتر بوش گفت این واکنش فروشندگان به اظهارات حکومت ایران میباشد که اعلام نموده است میخواهد استخراج نفت کشور را کاهش دهد. مدیر شرکت تجارتی لیبرتی تریدینگ گروپ واقع در ایالت فلوریدا جیمز کوردیر اظهار نمود که این خبر زود میان خریداران و فروشندگان نفت پهن گردیده است. دیرتر مقامات ایران قبول قرار درباره کاهش استخراج نفت را رد نموده گفتند که این مسئله مورد بررسی قرار گرفته بود. جیمز کوردیر دست زدن ایران به چنین اقدام را زیر شبهه گذاشته تاکید بر آن نمود که وضع اقتصادی ایران خیلی بد است و تهران به هر یک دلار نفتی نیاز دارد. جایش نرخ نفت خام در بازارهای جهانی منجر به بالا روی بی سابقه نرخ بنزین و دیگر انواع سوزشواری گشته به همه بخش های اقتصاد آمریکا آسیب میرساند. همین طور نرخ یک لیتر بنزین 986 در نیویورک از یک دلار گرانتر شده، سبب بالا روی نرخ مواد غذایی و خدمات نیز شده است. رئیس جمهور آمریکا جورج بوش مدت پیش در مورد ادامه افزایش نرخ نفت نگرانی هایش را اظهار نموده گفته بود ایالات متحده مجبور است به منابع آلترناتیو انرژی رو بیاورد. قیمت بلند بنزین ما را وادار میکند که برای اتانول همچون منبع آلترناتیو انرژی سرمایه گذاری بیشتر کنیم. ما بیشتر منفعت داریم که کشاورزانمون انرژی را در کشورهایشون تولید کنند. اتانول را از جواری مکانیز استحصال میکنند و ما مجبور نشویم سوزشواری را در قسمت های جهان خریداری کنیم که یا وضع امنیتیشون ناستوار است یا اینکه در آنجا ما را دوست نمیدارند. متخصصان بر این عقیدند که دیگر سبب اصلی بالا روی نرخ نفت در بازار جهانی رشد اقتصادی کشورهای مثل چین و هندوستان است. این کشورها روز به روز کارخانه‌های نوی صنعتی مورد بهره برداری قرار می‌دهند و بعد این ترتیب طلبات این نوی منبع انرژی افزایش می‌یابد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
بالا روی نرخ نفت در بازارهای آمریکا.
شنوندگان گرامی، حالا شما را به شنیدنی ترانه دعوت می‌کنیم.
در یاد داشته باشید که بعد از یک ترانه ما برای شما گزارش‌های زائد را تهیه کرده‌ایم.
بله، گزارش‌ها از این قبیلند. چند جوانی سوخت همچنان در بازداشت مقامات انتظامی ازبکستان قرار دارند. چرا؟
نمایشنامه توبه کارگردان برزو عبدالرزاقوف در جشنواره تئاتری بهاری پاریس شرکت میکند
و مصاحبه با یک جوان مهاجر که بعد از 4 سال از روسیه به نزدی خانواده اش برگشته است. اکنون ترانه رو بشنوید.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. یار از یار میترسد، غنچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آواز رهی دیدار میترسد، پنجه خمیاگران از دار میترسد، شهر سوار از جاده هموار
شنوندگان گرامی، شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه می شنوید.
انتظار می رود که در این روزها قضیه بازداشت نورسان تاجیک در یک منطقه مرزی ازبکستان حل شود. وزارت خارجه تاجیکستان برای حل این مسئله با مقامات کشوری همسایه واردی گفتگو شده است. طوری خبر داده بودیم اولهای ماه مرزبانان ازبک 32 نورس و جوانان تاجیک را به اتهام عبور غیرقانونی از تاجیکستان به قلمرو ازبکستان بازداشت کردند و با خود بردند. بعد از مدتی نورسان رها شدند، اما مرزبانان کشوری همسایه و هم مرز از رهایی 6 جوان تاجیک همچنان سرپیچی میکنند. نورسان رها شده میگویند مرزبانهای ازبک تلاش دارند که بازداشت شده ها را در عبور غیرقانونی مرز و قاچاق مواد مخدر عیبدار کنند. این موضوع را همکار ما در خوجند معصومه محمد رجب پیگیری کرده است.
وزارت خارجه تاجیکستان جهت دریافت توضیح و آزاد کردن 6 جوان تاجیک از قید مرزبانان ازبکستان با سفارت این کشور در دوشنبه واردی گفتگو شده است. مرزبانان ازبک 31 ساکن نوجوان شهرک ادرسمان ولایت سغد را در روز 26 اپریل هنگام سیر و گشت در خط مرزی نزدیک به محل زیستشان دستگیر کرده بودند و 6 نفری آنها هنوز از قید مرزبانان ازبکستان رهایی نیافتند. دولت نظریف سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان در مورد گفتوشونید با مقامات ازبکستان برای رهایی جوانان بازداشت شده گفت:
امروز باز از ریاست کنسولگری ما با سفارت جمهوری ازبکستان در تاجیکستان در تماس بودند. ها امیدوارند که شاید یگان دیگر میشود ما را آگاه خواهند کرد.
آقای نظری افزود که وزارت خارجه تاجیکستان هنوز در روز 7 می سفارت ازبکستان را در مورد این حادثه در جریان گذاشت و نامه والدین جوانان بازداشت گردیده را به آنها سپرده بود. صادق میرخالقوف رئیس شهر قیرقوم که شهرک ادرسمان 100 کیلومتری شمال خوجند در تابعیت ماموریتش قرار دارد گفت در نوبت خود مقامات امنیتی سغد نیز در مورد رهایی جوانان تاجیک اقدام کرده اند.
امنیت مراجعه کردگی هم وزارتش به هم اچ‌ان‌بی ازبکستان بود. حال جواب نیست.
با گفته آقای میرخالقوف 6 جوانی در بند سرحدبانان ازبکستان گرفتار، 2 نفر مکتب خوان و 4 تن ختم کرده بوده سن 18 را پر کرده اند. شاهدان حال میگویند که سرحدبانان ازبک آنها را در مبدأ نزدیک به شهرک ادرسمان که هیچ گونه نشانهای آگاه کننده از خط مرز نداشت دستگیر نموده به قلمرو خود انتقال دادند. اوکتم نام برادر یکی از بازداشت شدگان اولوغبک خالدارف در صحبت با رادیوی آزادی در روز سه‌شنبه 13 می گفت که والدین و پیوندان دستگیر شده ها به خاطر آزاد کردن آنها 3 مرتبه به شهر انگرین ازبکستان سفر و با مقامات حفظ حقوق آن جانب گفتگو کردند. و افسود:
مای برفتیم، اما قربای مخلی ازبکستان عدل برفتیم، مای ها گفتن که کسی که پاسپورت داشته باشد پاسپورت رفتی بیاید و ما آزاد میکنیم. یا اومدیم از رفتم دو کس پاسپورت نداشته بود. بعد ما فرکس پاسپورتش را همش بردیم، دکومنت کردیم، بکرتون رفتیم، بکرتون پیچانون، MVD پیچانون، CGP پیچانون. بعد یکی از گروه بایوی نبروارم. بودن که سر نمیتیم.
مصاحبم افزود که از روی خبرهای دریافتی آنها 6 جوان بازداشت گردیده در حال حاضر در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان از جانب مقامات بی‌خطری این کشور مورد بازپرسی قرار دارند و آن جانب قصد دارد جوانان تاجیک را برای مرزشکنی عیبدار کند. در حالی که این گزارش آماده می شد از وزارت خارجه تاجیکستان گفتند که هنوز از جانب مقامات ازبکستان در مورد حل قضیه جوانان بازداشت شده تاجیک پاسخ دریافت نکردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
گفت و شنود مقامات رسمی تاجیکستان با جانب ازبکستان درباره رهایی چند جوان تاجیک که در مرز شکنی گناهگار دانسته می شوند و در ازبکستان در بازداشت قرار دارند. برنامه من را ادامه می دهیم. دانشمندان و جامعه شناسان تاجیک در نشست در شهر دوشنبه گفتند بر رسمیت درآوردن فعالیت احزاب و گروه های مذهبی می تواند از افرادگرایی و فعالیت غیر قانونی آنها جلوگیری کند. به نظر کارشناسان تاجیک شناختن این گروه ها همچنین ثبات دراز مدت در منطقه را نیز ضمانت خواهد داد. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما رحمت کریمی دولت در دوشنبه.
عبدالله رهنما سیاستشناس تاجیک که تحقیقات را تحت عنوان حزب دینی و دولت دنیوی انجام داده و منتشر کرده است معتقد است رسمیت بخشیدن به گروه های سیاسی و دینی که اجازه فعالیت رسمی را ندارند میتواند از خطری که این گروه ها میتوانند ایجاد کنند بکاهد و اینچنین گروه های مذکور در شرایط فعالیت رسمی به عقیده آقای رهنما از تفریط و افراط نیز پرهیز خواهند کرد. آقای رهنما در نمونه فعالیت رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ضمن تحقیقات خود تلاش کرده است چون این نظریه را ثابت کند. او میگوید
وقتی که گروه سیاسی اسلامی همچون جزء از فضای رسمی سیاسی برای خود جایگاه میابد و خود را جزء فضای سیاسی احساس میکند و همزمان مسئولیت خاص را در برابر هم امنیت ملی هم ثبات جامعه هم رشد کشور احساس میکند. وقتی که اونها در حاشیه باشند مقصد اساسی مبارزه با حکومت و جای گرفتن در فضای سیاسی است.
آقای رهنما همچنین میگوید کشورهای دیگری منطقه نیز می توانند از تجربه تاجیکستان در مورد برخورد به تشکل‌ها و گروه‌های مذهبی و سیاسی خود کار بگیرند. در حال حاضر تاجیکستان تنها کشوری در میان جماهیر شوروی پیشین است که فعالیت رسمی حزب دینی را در مثال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تجربه کرده است. در همین حال دوست محمد دوست خادم علمی پژوهشگاه خاورشناسی تاجیکستان نیز معتقد است که تنها راه جلوگیری از بحران شدن اوضاع در آینده در مناسبت با این گروه‌های دینی و مذهبی به شرایط قانون مطابق کردن فعالیت آنهاست. آقای دوست میگوید
بر اساس بخشیدن حزب دینی در جامعه دنیوی پیش از همه مهمش اون است که اینها را در نزد کنسوس و قانونگذاری کشور مسئول میگرداند و وقتی که حزب سیاسی از روی قانون اساسی کشور حقوقی فعالیت دارد این پیش از همه باعث ثبات در جامعه میگردد و این تندگرایی را در کشور کاهش میبخشد.
اما این در حالی است که جمع تحلیلگران دیگر میگویند به رسمیت شناختن برخی از این تشکل ها که مخالفت اصولی به قانونگذاری کشورهای تقدرت از امکان خارج است. نظیر حزب تحریر که وجود دولت های ملی را اصولا انکار میکند و جانبداری از برپا کردن خلافت یگانه اسلامی میکند. سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این مورد گفت
حرکت هایی هستند که آنها را ایدهشان و راهشان به قانونگذاری تاجیکستان سازگار نیست. اهداف آنها نمیتوانند که در چارچوب قانون موجوده کشور ما فعالیت داشته باشند. اینو برای همین بر رسمیت شناختن آنها اصلا امکان ندارد برای کشور تاجیکستان. آنها الگر آیین‌نامه و راه مشخصی خودشان ندارند که نمیتوانند از اونجا دیگر بیرون برند.
اما در رساله تحقیقاتی حزب دینی و دولت دنیوی که ضمن نشست معرفی شد همچنین تلاش شده است که امکان همزیستی حزب سیاسی دینی و دولت دنیوی نیز ثابت شود. اما از چند ناحیه رساله مذکور اینچنین مورد انتقاد نیز قرار گرفت. از جمله مؤلف نوشته است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تنها تشکل سیاسی است که برای استقلال تاجیکستان تلاش کرده که از سوی برخی تحلیلگران این نظر رد شد. اینچنین از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و عنوان میراثبری حرکت معارف پروری در قبل از انقلاب بخارا یاد شده که نیز باعث اعتراض برخی محققان دیگر شد. به هر حساب رساله حزب دینی و دولت دنیوی نخستین تلاش در تحقیق فعالیت یک حزب دینی در شرایط دولت دنیوی محسوب می شود. رحمت کریمی دولت رادیوی آزادی دوشنبه.
نظری دانشمندان تاجیک درباره به رسمیت درآوردن فعالیت احزاب و گروه های مذهبی.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
شنوندگان ارجمند اکنون توجه کنید به مصاحبه ما با جوان با نام احمد عمرو ساکن دوشنبه که بعد 4 سال مهاجرت کاری و دوری از یار و دیار تازه به خانه برگشته است و به خاطر از دست ندادن جای کارش در روسیه بعد مدتی کمی در کنار پیوندان بودن میخواهد پس گردد.
احمد جان، بگید که چند سال در روسیه بودید؟
من 4 سال در مسکو بودم.
اصلا چی کار اونجا انجام دادید این 4 سال؟
من اصلا در اونجا من اروباکشی میکردم و هم سودا در ویتنامو میکردم.
با نماینده های ویتنام در اونجا کار میکردید؟
بله، ویتنامو که نماینده همونجا کارگران ویتنام بودم و من در اونجا کار میکردم.
بیوی 4 سال از خانه دور، از مادر دور، از نزدیکان پیوندان، برایت چطور بود؟ دشوار نبود؟
خیلی دشوار از نه که زندگی مجبور میکنه دیگه، چه خیلی زندگی که مجبور کنه دیگه، همه طرف خوشی نمیگیره. از پدر مادر دور، نه که کار کردن در خانه رو تامین کردن.
در خانه چند نفرید شما اویلت؟
در خانه اویلای ما همگی 7 نفر فرزندم و پدر مادر.
تنها پدر کار میکنه؟
بله، اول پدرم کار میکرد، بعد اکام از شهر مسکو رفته کار کرد، بعد چند قم من رفتم به مسکو به نزیبای.
در مدتی که مثلا در این 4 سالی که در روسیه بودی، در خانتان چی تغییرات، چی دیگرگونی شد که مثلا تو افسوس خورده باشی که کاش من در اینجا می بودم، شاید این واقع رخ نمیداد، یا که دوری را هم وقت شما احساس کردی؟
خیلی دوری همه قش چیز بود که از پدر مادر، از دودر و اپا و خواهران دورتر، لیکن همین است که کم تر زندگی را پیش بردیم، همون است کم تر سستر شد که.
یعنی یگانه واسطه تامین خانواده شما حالا همین مهاجرت شما و برادر شما در روسیه است، با همین واسطه خانتون را تامین میکنید؟
بله، همین که از من که وقتی که در مسکو هستم اکم با پیش پدر مادرم میام، وقتی که من با پیش پدر مادرم میام اکم با مسکو میرم.
یعنی بنابات؟
بنابات جامون علیش کردن میگیریم که از جایمون این نمونیم.
یعنی در اونجا یافتن جای کاری خوب و معاش خوب هم آسان نیست میتونید؟
بله، در اونجا جای معاش خوب یافتن هم آسان نیست، بلکه گاهی آدم ها میرونم در اونجا وابشه کار یافتن نمیتونم، عذابی بسیار میکشم.
شما اویله دارستی؟
نه، من از اویله ندارم، اکم اویله دارست.
به توی دامادی تیاری میبینی؟
خیلی البته اومده هستیم، اونه که وازی کم ترگی دیگه دشواری است. این کن نیست کم کم، لیکن نصیب خواهی انشاءالله خود و خود می شود.
در نبودن شما من فهمیدم که مادری شما بیمار شده است، افتاده پایش رو زخمی کرده است.
بله، وقتی که من نبودم همین خیلی فهمیدم که در شهر دوشن به همین خیلی خونکی وزنی شد و مادری من در بیرون برامده در یک افتاده پایش رو شکسته است، لیکن خیلی وقت خدا و شکر را که وزی کم کم را گشته است، کمتر وزبینی نمین که شد که من بر وقتی توی اکم نبودم، من مادرم وقتی بیمار شد در انوای نبودم.
با ویتنامی ها کار کردن آسان تر است؟
نسبت از کارهایی که وقتی که مثال در سترویکا کار میکنن یا که در دیگر جاها، نسبت از وی ها در بازار با ویتنام ها این کار کردن آسان تر است، برای که روزی کوریات رو میگیری و عمر های آذربایجان هستن، گروزی هستن که همی خیلی میبین، انا اون وقت وی ها شما رو فریب میکنن که مبلغ شما رو نمیتونن دادن، همی خیلی فریب میکنن، یا ماه میگذارد، دو ماه میگذارد، در همین وقت مثال وی ها دیگر گرخته میگردن که شما نیوبین وای ها رو، همین خیلی جوش میبیاد که وای ها میلیسا ها رو روی میکنن که شتابی میلیسا ها ای اونجا شما رو ترسنن و شما خودتان از اونجا گرخته رو بید، همین خیلی شما نه معاش رو میبیند و نه وای ها رو میبیند.
مثلا اینقدر شرطنامه ها میانی تاجیکستان و روسیه بسته شد میانی پریزیدنت ها در باره بهتر کردن احوال مهاجرا و اینها، شما این 4 سالی که در اونجا بودید همین سالهای آخر احساس کردید که احوال مهاجرای تاجیک بهتر شده است؟
بله، من همینش رو فهمیده بودم که از شهر دوشنبه به شهر مسکو آدم برده استودن، بله این رو من فهمیده بودم که اگر با شرط نامه خیلی دعوت کرده باشد، ساز حلال کار کرده، مبلغاشان رو گرفته به خونهشون اومده استودن، بله این رو من فهمیدم
بهتر شده
است. بله
احمد جان، یک سوال دارم ولی اگر خواهید جواب بگید، اگر نخواهید نه. مثلا جوانای ما اونجا میرن حتما میبینید اکثریتشون زنی روس میگیرند، در شما هم خیلی امکانیت شد؟ شما در دلتون اویله برپا کردن در روسیه بود یا نه؟
نه، اویله برپا کردن نبود، اون یکی خیر بود، اون دختری که در دلم همین که بود که زنی تو جگیرم، خیر نصیب ان شاء الله نمیدونم کی، لیکن در دلم هست که زنی تو جگیرم، به خوش پدر مادرم نصیب.
تشکر زیاد برای صحبت، موفق باشید و همین طور کارات برار کند در مهاجرت.
رحمت کنم.
بکنون یک گزارش فرهنگی.
در جشنواره بین المللی تئاتری موسوم به بهاری پاریس، برای نخستین بار هنرمندان از 3 تئاتری تاجیکستان شرکت خواهند کرد. آنها نمایشنامه برزو عبدالرزاقوف، کارگردان و درامنویس تاجیک را با نام توبه با خود به پاریس میبرند. نمایشنامه مذکور قبلا در پاریس ترجمه و نشر شده است و برخی از گروه های فرهنگی با متن این نمایشنامه آشنایی دارند. حالا آن به زبان اصل و در اجرای هنرمندان تاجیک در پاریس به مخلصان پیشکش می شود. همکار ما سیاف میزراب در دوشنبه در آستانه سفری هنرمندان در این باره چنین گزارش تهیه کرده است.
روز 16 می در فرانسه در چهارچوبه فستیوال بین المللی بهار پاریس لاباکل درامی کارگردان تاجیک برزو عبدالرزاقوف به معرض تماشا گذاشته می شود. درامی توبه یا فاشگویی هشت زن را هنرمندان سه تئاتر کشور، تئاتر روسی مایاکوفسکی و تئاترهای جوانان به نام محمودجان واحدوف و لاهوتی پایتخت به صحنه گذاشتند و اما بیشتر هنرمندان اکتیارهای تئاتر روسی مایاکوفسکی اند، زیرا به اطلاع سوراب میرزویوف صدر تئاتر مزبور اثر به زبان روسی تهیه و کارگردانی شده است.
در این برنامه از تئاتر دولتی روسی به نام ولادیمیر مایاکوفسکی شش هنرمند بند هستند. از تئاتر به نام لاهوتی هنرمند مشهور ما فاطمه غلامو و از تئاتر جوانان لوسیا صادقوا در این اثر در این اسپکتاکل بند هستند.
و اما انتخاب درام توبه یا فاشگویی هشت زن به فستیوال بهار پاریس لاباکل امر تصادف نیست. سهراب میرزایوف میگوید
انتخاب در این موضوع بود که اثر برزو عبدالرزاقوف درباره فاجعه هفت زن در شهر پاریس با زبان فرانسوی بچه برآمده بود و تماشابینان نزد خواننده ها پذیرفته بود و این چیزهایی و یک چی بود که برای همین اینا این درخواست کردن که همین اثر روی صحنه آید و برای تماشابین شهر پاریس در همین فستیوال فستیوالی که نامش بهار پاریس است پیشنهاد کرده شود برای تماشابینان.
فستیوال بهار پاریس لاباکل از 16 تا 24 می دوام میکند و اثر برزو عبدالرزاقوف در سه شهر فرانسه به معرض گذاشته می شود. در آزمون بین المللی تئاترهای کسبی پاریس هنرمندان از کشورهای فرانسه، لهستان، هلند، آمریکا، کانادا، یونان، سربیا، چک، رومینیا و سلوونیا شرکت می ورزند. درام توبه برزو عبدالرزاقوف یگانه اثر است که از میان صحنه های پیشبری شده تئاترهای کشورهای سابق شوروی اعضای حکمات فستیوال بهار پاریس لاباکل برای شرکت در این آزمون برگزیده اند. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شرکت هنرمندان تاجیک در جشنواره بین المللی بهار پاریس و حال شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره پیروزی تیم ملی فوتبال تاجیکستان در نخستین دیدار خود در جام دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا و نتایج بازی های دسته منتخب فوتزل تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا گزارش میدهد.
دسته ملی فوتبال تاجیکستان در فیلیپین در جام چلنج کپ یا جام دعوتی ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا در نخستین دیدار خود در گروه ب بر تیم بوتان با نتیجه 3-1 پیروز گردید. حملگر نومان جان حکیموف در دقیقه 27 حساب را باز کرد و در نیمه دوم از جریمه 11 متره گل دوم را به هدف رساند. سپس حملگر یوسف ربیف توپ سوم را به دروازه دسته بوتان زد. یک گل تیم بوتان را پسنگ چیرینگ در دقیقه 69 به ثمر رساند. همزمان در بازی دیگری این گروه تیم میزبان فیلیپین بر دسته برونی با حساب 1-0 غلبه کرد. بدین ترتیب دسته های تاجیکستان و فیلیپین با 3 امتیازی در جدول گروه ب متناسبان در جای های یکم و دوم قرار دارند. در دور دوم سبقت انتخابی روز 15 می دسته تاجیکستان با تیم فیلیپین و بوتان با برونی رقابت میکنند. غالب این گروه به دور نهایی جام دعوت ایفکا راه خط میگیرد. ولی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان که در سومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند از تیم ایران با حساب رکوردی 0-14 شکست خورد، از حق شرکت در دور بعدی محروم گردید. در این دیدار بهترین گلزن این مسابقات واحد شمسایی 5 گل به ثمر رساند. مجید لطیفی و مصطفی طیبی 2 گلی، علی اصغر نولیگه، جواد اصغری و محمد رضا حیدریان 1 گلی و 2 گلی دیگر را بازیگران تاجیک بهادر صوفیف و عابدجان اسماعیلوف به دروازه دسته خود زدند. همین طریق تیم ایران با 9 امتیاز غالب گروه د گردید. دسته فوتزال چین که در دور آخرین سبقت گروهی بر تیم کویت با حساب بزرگ 9-0 غلبه کرد، با 6 امتیاز در زینه دوم جایگیر شد. دسته فوتزال تاجیکستان با 3 امتیاز تنها از تیم کویت بالاتر در مقام سوم قرار گرفت. دسته های ایران و چین به دور 4-1 نهایی که 15 می برگزار می شود راه یافتند. تیم ایران با دسته لبنان که در گروه اس جای دوم را کسب کرد و چین با ازبکستان غالب گروه اس رقابت خواهند کرد. همچنین از گروه ا تیم های قرغیزستان و تایلند و از گروه ب ژاپن و استرالیا به دور 4-1 نهایی مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا راه یافتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حالا توجه کنید به ارزش برابری سامانه پول ملی تاجیکستان با پول های دیگری خارجی.
در صرافی های شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی 3 سومانی و 44 درهم، یک یورو 5 سومانی و 35 درهم و 10 روبل روسی 1 سومانی و 44 درهم ارزش دارد.
شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می شوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم سفرگل عالمی در دوشنبه
و من سفرگل عالمی در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم. شاد و پیروز باشید.
بله سفرگل، با شنوندگان عزیز با این ترانه خداحافظی میکنیم. شاد باشید، روز خوش.
در دامنی بهار اندر دهی مزار گلغونچه‌ای تره پاکیزه گوهره با ابروانی سر با آرمانی سر بیرون زی خانه شد مکتب روانه شد یادش بخیر با آتش کودکی آنیش که گم شده چون شیری رودکی چشمم گریفته بود چیل کاکولی ترم روی بهار بود روی بهاریم نامش خمار بوده بودم خماریم یادش بخیر آنیش که گم شده چون شیری رودکی آنیش که گم شده چون شیری رودکی